عدم احراز صلاحیت و میگه بله طرف ممکن صالح باشه ولی ما احراز نکردیم صلاحیتشو. که من البته اینجا باز خدمت بزرگواران شورای محترم نگهبانم عرض میکنم، بالاخره ما اون چیزایی که ما یاد گرفتیم پای منابر، پای خلاصه فتاوای علما و اینا، من یه چیز خیلی ساده تر بگم، خب ما تو شیعه داریم میگن آه امام جماعتی که میخواد بهش اقتدا بکنی باید عادل باشه و تو باید این عدالتش برات کشف بشه. اما خیلی راه های ساده برای کشف عدالت گذاشته. بیای رفتین یه جای دیدین 5 نفر آدم مؤمن پشت یک آقای واسن در نماز میخونن، همین اقتدای این 5 نفر کفایت میکنه که شما هم قانع بشین که آقا عادله. این که ما بخوایم به اصطلاح در بیاریم ریشو بتونی یک نفر رو که آیا صالح هست یا صالح نیست، بعدم بگیم اگر محرز برامون نشه ما میگیم عدم احراز صلاحیت، خب اینم یه مقدار مشکل ایجاد میکنه. بالاخره آبروها هست، حیثیت ها هست، ما از اون طرف هم بالاخره از خود علما شنیدیم که میگن آبروی مؤمن از خلاصه احترام کعبه هم واجب تر هستش. حفظ آبروی مؤمن اینقدر مهم هستش و نمیشه به این سادگی با آبروها و اینها بازی کرد و صحبت کرد. ما در هر صورت میخوام عرض کنم خدمتون که این که صدا و سیما البته در جریان انتخابات مجلس قاعدتا نمیتونه نامزدها رو بیاره، ولی شما میتونید جریانات مطرح سیاسی کشور رو، جریانات مطرح سیاسی حالا یا تحت عنوان یک حزب هستن یا تحت عنوان یک جبهه هستن دارن فعالیت میکنن، کار بکن میکنن، شما میتونید اینا آدماشونو بیارین. البته خب موقع تبلیغات انتخاباتی قاعدتا خود نامزدها رو نمیتونین بیارین چون ممنوعه دیگه، تبلیغات نامزدها ممنوعه، ولی میتونید سران جریان ها رو بیارین، برنامه هاشون اعلام بکنن، عملکردشون اعلام بکنن، یه شناسه عملکردی از خودشون ارائه بدن که آقا ما همونایی بودیم که مثلا فلان موقع گفتیم فلان کار رو میکنیم و در فلان تاریخ فلان کار رو انجام دادیم و به نتیجه رسوندیم، یا اینکه نه ما مثلا فرض بکنیم وعده‌های بیخودی ندادیم، وعده ندادیم یا بیخودی خلاصه مطالبه بیخودی ایجاد نکردیم. اینا صدا و سیما این تلاش رو باید بکنه که انشاءالله تعالی مردم بیشتر خلاصه جلب بشه، توجهشون جلب بشه برای که شرکت بکنن در انتخابات. من یه نکته تحلیلی هم بد نیست. ببینید موقعی که ما در انتخابات موقعی میگیم، فرض میکنیم توی یک منطقه 1000 نفر حق شرکت در انتخابات داشته باشن، یعنی 1000 نفر صاحب رأی باشند. چون انتخابات یک فرایندی هست که نهایتاً به نتیجه میرسه، من مثال خیلی عددی ساده بزنم، اگر از این 1000 نفر 800 نفرش نیاند از این حقشون استفاده بکنن، چه اتفاقی میفته؟ او 200 نفری که میاند از حق این 800 نفر هم استفاده میکنن، یعنی او 200 نفر بالاخره تعیین تکلیف میکنن، یه نفر میره مجلس، او 800 نفر حق خودشون رو از دست دادن. یعنی نیامدن پای صندوق خدای نکرده فکر نکنه این حق ذخیره میشه یا این حق میمونه. مثلا فرض میکنیم تو بعضی از انتخابات ها ما خب بگیم اگه مثلا مشارکت بالای زیر 50% بود و انتخابات باطل، خب اینطور چیزی ما نداریم دیگه، ما میگیم انتخابات رقابتیه و اکثریتیه، اگر 5 نفرم برن پای صندوق 3 نفر به یکی رای بده 2 نفر به یکی دیگه رای بده، اون کسی که 3 تا رای آورده برنده است. اون 900,000 نفری که پای صندوق نیومدن اونا حق خودشون رو از دست دادن، یه حق ملی، حق طبیعی، حق خلاصه انسانی داشتن که از دست دادن. بنابراین سعی کنند حتما از حق خودشون استفاده بکنند و حتما بر مبنای شعور، بر مبنای عمل کرد، بر مبنای شناسه کاری انشاءالله تصمیم خودشون بگیرن و برن و رای بدن.
آقای مهندس باهنر، برای دعوت از نخبگان و کسانی که به درد مجلس میخورن، مخصوصا شما یه اشاره ای هم کردید که مجلس یک نهاد تخصصی بیشتر از اون که یک نهاد سیاسی باشه، برای دعوت از این متخصصان شما چه برنامه دارید در جبهه پیروان خط امام یا جامعه اسلامی مهندس؟
ببینید ما عرض کردم، من برمیگردم به همون مشکل اول کم و فساب باقیه.
حالا با وجود خب، اون
حالا با وجود این بله، ما ممکنه بالاخره ظرف این 10 روز 15 روز نهایتا مثلا میگم بتونیم 10 نفر 15 نفر 20 نفر رو قانع بکنیم که خلاصه تو رو خدا، تو رو حضرت عباس، به هر دلیلی که میدونی برو پیش ثبت نام بکن. اما یک جریان نمیتونیم را بندازیم، یعنی نه فرصتش هست نه قدرت استدلالش وجود داره. من حتی بعضی واقعا بعضی از دوستان مثلا حالا غیر اصولگرا، مثلا مسما به اصلاح طلب، اما آدمایی که عرض کردم انقلاب رو قبول دارن، نظام رو قبول دارن، خط امام رو قبول دارن و خط رهبری رو قبول دارن، اما مثلا فرض بگم حالا اصولگراهای مسما به اصولگراها رو قبول ندارن، حتی اینها رو هم که بهشون توصیه میکنیم برن ثبت نام بکنن، میگن ما با چه اطمینانی ثبت نام بکنیم؟ ثبت نام بکنیم فردا آبرون میبرن، میگن آ تو صلاحیت نداری، یا اینکه نه میگن بیاد. فرصت متاسفانه فرصت کمیه و من نگرانم. البته بازم توصیه میکنم در هر صورت این یک تیریست که از چله کمان باید در بره و خواهشم هم فعالان سیاسی هم انسانهایی که نفوذ دارن تو جامعه، تشکیلات دارن تو جامعه، اینا تلاش بکنن ظرف این ده روزه، ده دوازده روزی که فرصت وجود داره، حتما حد اکثر آدم ها رو قانع بکنن که برن پیش ثبت نامو بکنن. بعدن توی سبک سنگین کردن، لیست در آوردن اینا، بله میتونن یه عده اگر مثلا اسمشون تو لیست نهایی در نیامد بگن آ به دلیل اینکه اسم من تو لیست نیستش من انصراف میدم، برن انصراف بدن. و الا ثبت نام نکردن ممکنه یه فرصتی رو از اینا از دست بگیره که دیگه این فرصت قابل جبران نباشه.
یه گزارشی با هم ببینید.
دمای انتخابات مجلس این روزها نخستین بار با آغاز فرایند پیش ثبت نام‌ها به گرمای مرداد ماه گره خورده. وزارت کشور اعلام کرده داوطلبان باید از 16 تا 22 مرداد مدارکشون رو برای پیش ثبت نام انتخابات مجلس در پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir بارگذاری کنن، چرا که فرایند الکترونیکی است. داوطلبان پس از بارگذاری مدارکشون باید فرایند پیش ثبت نام رو تکمیل کنند. سخنگوی شورای نگهبان گفته اگر کسی در انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت نشد، به این معنا نیست که در انتخابات مجلس رد صلاحیت بشه. این یعنی رد صلاحیت شدگان انتخابات قبلی ریاست جمهوری هم میتونن در انتخابات مجلس پیش ثبت نام کنن. البته تهان نظیف این رو هم گفته که شورای نگهبان در مرحله پیش ثبت نام انتخابات مجلس وارد بررسی صلاحیت ها نخواهد شد. آیت الله سید احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته باید تلاش کرد اصول مد نظر مقام معظم رهبری، یعنی سلامت، رقابت و حضور حداکثری، مد نظر همه دلسوزان انقلاب باشه.
حضور حداکثری باید مد نظر همه دلسوزان انقلاب باشد.
ائمه جمعه هم در خطبه های نماز جمعه از شایستگان و نخبگان جامعه خواستند اگر خود را شایسته نمایندگی ملت در مجلس می‌دونند، با پیش ثبت نام انتخابات مجلس از این فرصت برای ادای تکلیف به نظام و انقلاب و مردم استفاده کنند.
سرن اهل حل و عقد جامعه‌مزدن استیان چه دون شایسته آدملاری جتر یالوارون کشف الیون یالوارون التماس الیون.
اما کم کم بازار فراخوان‌های گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و چهره‌های این طیف‌ها در حال گرم شدنه. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی از همه کسانی که خود را شایسته نمایندگی مردم در مجلس می‌دونند دعوت کرده تا با شرکت در پیش ثبت نام‌ها به ایجاد مجلسی نیرومند و کارآمد کمک کنند. جامعه روحانیت مبارز هم در بیانیه‌ای از همه اندیشمندان، متخصصان و افراد با تجربه از همه گروه‌ها، گرایش‌ها و سلایق سیاسی به خصوص بانوان و جوانان در سراسر کشور که متحد به اسلام، مردم، قانون اساسی، رهبری، منافع ملی و خواهان پیشرفت و سربلندی ایران عزیز و رفع مشکلات هستند دعوت کرده. جبهه اصلاحات که اعضای شورای هماهنگی خودش رو از یک ماه پیش شناخته، موضوع هماهنگی درباره انتخابات نداشته.
برنامه صفحه اول رو میبینید با موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی که مهمانش آقای مهندس باهنر هستن. آقای مهندس، شما در جریان خودتون، حالا جبهه پیروان خط امام یا در هر فهرستی که شما نقشی درش داشته باشید،
بله،
5 شاخص برای کسانی که میخواید بیاریدشون توی فهرست بگید.
ببینید، حالا مجلس همونجور خب شما فرمودین، مجلس بالاخره هیچ جایی برای آزمون و خطا نیست. من یه بحث دیگری داشتم از قبل، الان فقط اشاره میکنم که در نظام‌های دموکراتیک، یا خب ما بهش میگه مردم سالاری دینی یا دموکراسی یا جمهوری، در این نظام‌ها ابزار جدی کادرسازی و کشف انسان‌ها احزاب هستند. باید 3 تا 4 تا 5 تا حزب قدر قوی، قدرتمند و البته در چارچوب قانون اساسی وجود داشته باشن. اینا کادرسازی بکنن، آدم‌ها رو شناسایی بکنن. ما دانشگاه‌هامون عالم تربیت می‌کنه، دانشمند تربیت می‌کنه، ولی حکمران تربیت نمی‌کنه. ما تو مجلس،
حالا عالم و دانشمندش هم مطمئنید شما؟
نه، حالا ببینید، بالاخره ما خیلی شوخی هم نداریم، واقعا اینجوری دیگه. ما استاد پایه‌ای که شیمی داریم، استاد هسته‌ای داریم، استاد فیزیک داریم، ریاضیدان‌هایی داریم که تو دنیا مدال دارن. واقعا
حاشیه بود.
بله، حاشیه. حالا شاید هم شوخی
باشه. حاشیه مهمی بود البته.
نه، دانشگاه‌های ما، بله، ما الان دانشگاهی داریم که رتبه‌های زیر صد
هم تربیت می‌کنن،
زیر صد تو دنیا دارن. بله. اون سر جای خودش. اما دانشگاه حکمران نمیتونه تربیت کنه. من خیلی مسئله خیلی ساده،
سیاستمدار هم.
حالا من خیلی ساده، اگه بخوام سادهش بکنم، میگم اون بعد از جنگ، خدا ان شاءالله درجات شهدای زمان جنگ، شهید همت، باکری، بروجردی و قسل آزا، ان شاءالله درجاتشون متعالی بگردونه. چون ما خود سابقه ما جنگ نداشتیم، بله، ممکن بود یه جوان 20 ساله 25 ساله بره فرمانده لشکر بشه، فرمانده یه تیپ بشه، اشکالی هم نداشت. اما بعد از جنگ هممون پذیرفتیم، عذر میخوام، من خیلی عامیانه میخوام صحبت کنم، بعد از جنگ هممون پذیرفتیم، چپیا و راستیا و اصلاح طلبا و اصولگراها و خارجی ها و بین الملل و اینا، هر کس تو نیروی مسلح میخواد بر سردار بشه یا امیر بشه، باید اول ستوان بشه، بعد سروان بشه، بعد سرگرد، بعد سرهنگ دو، بعد سرهنگ تمام، بعد اگه خوش درخشید بره مثلا سرتیپ و سرلشکر و این چیزا بشه. یعنی این سلسله مراتب رو باید طی بکنه. من معتقدم که اگر یک روز مطلوبی رو بخوام در نظر بگیریم، مجلس نیاز داره به 290 سردار حکمرانی مطلوب. عزیزان مجلس مینان آدم های خوبی هستند، خدای نکرده به کسیشون وحن نشه، اما بعضیشون بله ستوان هستند، سروان هستند، آدم های خیلی خوبی هستند، متدین هستند، دلسوز هستند، علاقه مند هستند. اما این که سردار حکمرانی خوب باشن، این سردار حکمرانی رو باید سلسله مراتب رو طی کرده باشن، دیده باشن، به قول معروف تنشون به سرما و گرما خورده باشه.
خب الان مجل همین صحبت های شما مشخص در بیاریم؟
بله بله. یعنی برای... ببینید، من واقع قضیه، من حتی معتقدم، بعضی ها میگن، من معتقدم تو مجلس هر کس دوره ماندگاریش بیشتر باشه، این برای مجلس مفیدتره. یعنی اگر فرض این رو، من که حالا دیگه سیما هست و چاره هم نیست، باید دیگه من اصلا قصد ثبت نام ندارم، اما معتقدم اگر یک کسی 5 دوره رفته مجلس، یه دفعه یه دنگه آقا 5 دوره خوب بسشه دیگه، حالا یه سری جوان بفرستیم مجلس. حتی تو بیانیه گام دوم من یادمه، از مقام معظم رهبری استمداد طلبی بودن از جوان ها و خوشفکر ها و اینا که بیاین و یه گام دوم در 40 سال دوم برداریم. بعدن حضرت آقا یه جایی توی سخنرانی به این مضمون فرمودن که من مقصود پیرزدایی نبوده، که مثال زدن مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی رو، فرمودن که اگر 10 سال دیگه ایشون زنده بود، من قطعا میذاشتم همون فرمانده لشکر قدس باشه. مجلس نگن که آقا این آقا 3 دور مجلس رفته بسشه، اصلا این حق و سهمیه و این حرفا نیست.
پس یکی بگن... تجربه،
تجربه دوبار. تجربه مجلسی، یکم تجربه کارهای کلان. بنده معتقد هستم واقعا، بازم، کسانی که مدیریت های کلان رو در سطح کشور کردن، اگر کسی سابقه وزارت داره، اگر کسی سابقه استانداری داره، اگر حتی کسی سابقه معاونت وزارت داره یا رئیس مثلا هلدینگ های بزرگ اقتصادی کشور بوده، اینا تجربه کردن، اینا حتما تو مجلس بهتر میتونن بفهمن مسائل رو، تصمیم بگیرن و به اصطلاح هم عالمانه هم عادلانه قضاوت بکنن.
بله.
اینم مسئله دوم هسته. مسئله سوم هم نماینده یه سکه درست. بله. یه سکه حوزه انتخابیش هست، یه سکه هم عملکردش تو مجلسه. من واقعا خواهشم اینه که عزیزانی که برای دفعه اول میخوان نامزد نمایندگی مجلس باشن، اولا اختیارات نماینده رو برن دقیق بخونند، مسئولیت‌های نماینده رو مسلط بشن، از هر دوتای اینا مهمتر امکانات مملکت رو یه برآورد داشته باشن. ما بعضی وقتا خودمون ناکارآمدی رو به ذهن افکار عمومی القا میکنیم. یعنی چی؟ عذر میخوام، برای یه کرسی انتخابات مثلا 10 نفر تایید صلاحیت میشن، شروع میکنن با هم دیگه رقابت کردن، یکی میره آی جوونا من اگه رفتم مجلس برای تمام شما که بیکارین شغل ایجاد میکنم، یکی میگه آی معلم ها شما من میدونم وضع زندگیتون نابهنجاره، اقتصاد معیشتی مشکل دارین و من حقوق نه با معلم ها میگه حقوقتون 3 برابر میکنم. آره. نه اونا سرکار هستن. میگه سرکار. به کارگرا میگه این کارفرماهای زالو صفت رو من سر جا خودشون میشینم. برمیدارن یک وعده های عجیب و غریب غیر ممکن تو حوزه انتخابی میدن. بالاخره از بین این 10 نفر عذر میخوام یه واجر به کار میارم، از تو میدون آتش و خون یکی از این 10 نفر انتخاب میشه، یکی از این 10 نفر انتخاب میشه، بعد میره مجلس، بعد از 4 ماه بعد از 5 ماه بعد از 6 ماه میبینیم بسیاری از این وعده های داده اصلا غیر ممکنه، اصلا امکان پذیر نیست،
اصلا عادلانه نیست،
عاقلانه نیست با امکانات. من خواهشم اینه که عزیزان نامزدهای نمایندگی، معذرت بخوام ما شوخی میکردیم با بعضیا، برای به دست آوردن 2 رأی حلال کلی وعده‌ای بی خودی ندن، وعده ها و مطالباتی رو کلید میزنن تو ذهن مردم و بعد مردم چی میگن؟ میگن ای بابا این رأی ما رو گرفت رفت تو مجلس، یادش رفت، نمیدونن که بابا این وعده های داده بود بی خودی بود، این وعده هایی که داده بود اینا عملیاتی نبود. من یه چیز دیگه بگم، حالا اسمش کشورشو نمیبرم، خیلی جالب، با رئیس مجلسی که از این مجالس به حساب کشورهای توسعه یافته ما سوال کردیم، گفتیم شما مجلستون تشکیل میشه مطالباتتون رو از دولت چیکار میکنید، چه جوری مطرح میکنید؟ خیلی خلاص گفت ما مطالبات رو لیست میکنیم، مثلا میشه 40 تا مطالبه اما اول مجلس، بعد با وزرا و با بخش خصوصی و با نظامی ها و اینا میشینیم 2-3 ماه جلسه پر حجم میذاریم، این مطالبات رو به 3 گروه تقسیم میکنیم، یکی مطالبات فوری و ممکن، 2 مطالبات ممکن ولی زمان بر، میگیم آقای مطالبه حق مردمه ولی 5 سال طول میکشه، 3 سال طول میکشه، 2 سال طول میکشه، برای اون یه جدول زمانبندی تعیین میکنیم. سومیش مهم بود، گفت یک سری هم داریم مطالبات غیر ممکن. گفتم خب با مطالبات غیر ممکن چیکار میکنیم؟ من هنوزم که هنوز نمیتونم حس کنم که این چه حرف سنگینی زد. گفت از اون به بعد هر نماینده‌ای که مطالبه غیر ممکن رو پوش بده و تبلیغ بکنه باش برخورد امنیتی میکنیم. من خود شک کردم، گفتم اینو برخورد سیاسی میکنیم، مثلا میگیم ما از حزبمون بیرونت میکنیم یا دیگه ازت حمایت نمیکنیم؟ گفت نه، دادگاه احضارش میکنه، میگه تو مطالبه غیر ممکن رو رفتی تبلیغ کردی، بنابراین ضد حکومت حرف زدی. خب ما متاسفانه الان تو کشورمون نگاه میکنیم اکثر تریبون ها دنبال مطالبات غیر ممکن هم. و بعد تش چی در میاد؟ تش جوون 17 ساله 18 ساله ما میگه این مسئولین همشون ناکار آمدن، همشون معذرت میخوام خلافگو هستن، همشون اینجوری هستن. اینا مسائلی است که افکار عمومی رو شکل میده. این که فرمودین واقع قضیه، من باز تکرار میکنم، اولا هر کس که تجربه بیشتری هم تو کارهای کلان داره هم تو نمایندگی مجلس داره، این از نظر من اولاست. نکته دوم، باید به مسئولیت ها و وظایف نمایندگی مسلط باشه. سوم، باید به امکانات موجود مملکت مسلط باشه و بتونه از این امکانات بهترین استفاده رو بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن دولت بودجه رو میده به مجلس، معذرت میخوام ما به کمیسیون بهداشت درمان میگم ما امسال 100 تومان پول برای درمان و بهداشت کشور داریم، شما ببینید 100 تومان چجوری هزینه بکنیم که بیشترین نفع رو مردم ببرند. خب این پزشکی که رفته مجلس بنده خدا عالمه، مثلا فوق تخصص جراحی قلبم داره، ولی بنده خدا اقتصاد سلامت که نخونده یا مدیریت سلامت که نخونده. بعضی از کشورهای توسعه یافته، حالا جسارت خدمت پزشکای بزرگوار نشه، بعضی از پزشکا خیلی هم آدمای حکمرانهای قوی هستن، اما بعضی از کشورهای اروپایی اصلا وزیر بهداشت درمانشون پزشک نیست، یه مدیره، یه اقتصاددان قویه و ضرورت نداره که حتما پزشک باشه و چیزای دیگه.
اینا مسائل است، چون وقت زیاد نداریم. آره. کمتر از 5 دقیقه 4 دقیقه وقت داریم. حالا با این شاخص هایی که من میخونم، کسانی که شما به اصطلاح ترجیحشون میدید یا این شاخص هایی که شما خوندید، نسبتشون رو با این شاخص ها حالا اگر بگی.
من اگر اجازه بفرمایید ببخشید این دو بله. جمله دیگه بگم. ببینید الان این میان پرده یک پخش کرد صدا و سیما، خب دو سه تا جریانات سیاسی اصولگرا رو اسم برد که اینا مردم رو تشویق کردن که آها بیاین ثبت نام بکنین اینا، اما از جریاناتی که مسمی به اصلاح طلب هستند از اینا گفت خبری نیست. من خواهشم اینه، حتی دوستان اصلاح طلب میدونن ما رقیبشونیم، اونا هم رقیب ما هستن، اما دوستان اصلاح طلبی که معتقد هستن که برای رسیدن به قدرت باید برن پای صندوق های رأی، پای صندوق رأی هستی که میشه رفت و مراکز قدرت رو گرفت و تمهیداتشون، سیاست هاشون و مواضعشون رو اعمال بکنن. من خواهشم اینه که هم اعلام بکنن هم دعوت بکنند از فعالان سیاسی که بیاین و انشالله نگران خیلی بحث صلاحیت ها و اینا هم نباشن. امیدواریم که انشالله هیئت های عالی نظارت، شورای محترم نگهبان هم یه مقدار با سیصد بیشتر، یه مقدار با کوشاده روی بیشتر انشالله بررسی کنند.
البته بعضی از این نمایندگان به قول شما جریان موسوم به اصلاح طلب در شبهای آینده قول دادن که در برنامه ما حاضر میشن، انشالله ما در خدمتشون خواهیم بود. یعنی اینطور نیست که ما تا اینجا بگیم که همه در سکوتن، نه اینطور نیست. در شبهای آینده مثلا ما میزبان آقای محسن هاشمی رفسنجانی خواهیم بود که در برنامه ما حاضر خواهند شد. من دو تا سوال بپرسم. یکی بند 16 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری درباره منع ورود نیروهای مسلح، قوای سگانه، اهم از وزارتخونه ها و دستگاه تابعی اونها، دستگاه های اطلاعاتی امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دستبندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبانه، به نظر شما چطور این بند تحقق پیدا میکنه؟
متاسفانه الان وضع خوبی نیست. یعنی تا به حال انتخابات رو بالاخره عزیزانی که در نیروهای مسلح بودن، تو ارتش، تو سپاه، تو بسیج، تو جاهای دیگه، اینا فعال بودن و ما خب کمان که تو مجلس هم داریم، نیروهای زیادی داریم که بالاخره یا بازنشسته مثلا فرض بکنیم سپاه هستن یا بازنشسته مثلا استعفا کردن از این چیزا و اینا. البته من این نداره اینا میتونن بیان، اما جریانات نظامی روز اولم مقام معظم چیز خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که نیروهای نظامی تو ساحت سیاست ورود پیدا نکنن. یکی از گلایه های بعضی از کاندیداها اینه که مثلا نیروهای اطلاعاتی یا نیروهای نظامی خلاصه پشت پرده، بعضی وقتا هم روی پرده فعال انتخاباتی هستن، که این رو واقع قضیه بالاخره این جز سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و نیروهای مسلح اتفاقا تو از صنوف و اخشار و اینها نزدیکترین آدم ها هستن به مقام معظم رهبری، چون فرمانده کل نیروهای مسلح این دستور رو دادن که ورود نکنین به بحث سیاست‌های انتخاباتی و ورودی به دستبندی‌های انتخاباتی وارد نشه، که انشالله این کار رو باید انجام بدن.
آقای مهندس خیلی وقتی نداریم، بهترین دوره از ادوار مجلس از نظر شما کدوم مجلسه؟ میتونید به این سوال جواب بدید؟
خیلی سخته، یعنی بالاخره میدونید هر دوره‌ای یه مزایایی داشته، یه اشکالاتی
من
داشته.
حیث المجلس
دوره اول، من خدمت حضرتی عرض بکنم، دوره اول چهرهایی که رفته بودن توی مجلس عموما چهرهای کاریزما بودند. یعنی من حتی بخوام اسم ببرم خود حضرت آیت الله خامنه ای اول نماینده مجلس بودن، شهید چمران مثلا، شهید باهنر، شهید رجایی، مرحوم هاشمی رفسنجانی، خب رفت، حتی نهضت آزادی و مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دکتر یدالله صحابی، اینا چهره های کاریزمایی بودن. شاید شما تعجب بکنید، سنتون اجازه نمیده
بله.
من بگم دوره اول من نبودم مجلس، ولی دوره اول که تمام شده بود داشتن برای دوره دوم ثبت نام میکردن، بعضی از حوزه‌های انتخابی غیر از نماینده موجود هیچ کس حاضر نبود ثبت نام بکنه. میگفتی آقا برو ثبت نام کن، میگفت من کجا، مجلس کجا، اهمیت مجلس، بزرگی مجلس و چیزای دیگه. تا ما بعضی جاها رو واقعا با خواهش و تمنا و التماس، مثلا طرف نماینده بود، رئیس دفترشم زورکی بردیم، گفتی آقا تو هم اسم بنویس که انتخاباتی بشه. الحمدلله الان میرن 10-15,000 نفر میرن ثبت نام میکنن و همشون انشالله میخوان خدمت بکنن ده. اما میخوام بگم که واقع مثلا مجلس دوم،
آقای مهندس وقت برنامه ما خیلی گذشت، من دارم به هم تذکر
در مجلس سوم، مجلس دوم ده. خب مسئله حمایت های مجلس از جنگ، از دفاع مقدس، نیروهای مقدس، خیلی از شهدا را هم تو مجلس دوم اینا در همون رابطه با جنگ و رفت آمد و چیزای دیگه اینا از دست دادن. اما مجالس در مجموع من عرض کنم واقعا همشون خدمات خوبی رو کردن، بعضی هم یه اشکالاتی داشتن دیگه، اون اشکالات هم انشالله باید برطرف بشه.
خیلی ممنون از حضور شما آقای مهندس باهنر، از شما بینندگان برنامه صفحه اول و همینطور شنوندگان رادیو گفتگو هم سپاسگزارم. اوقات و عاقبتتون بخیر.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th 2 مرحله است. مرحله پیش ثبت نام، مرحله ثبت نام نهایی، مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402 به پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 تا 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره وارد وزارت کشور با آدرس kashwar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست. به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت بهرحال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک، ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان هایی چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن، به گواهی مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام را انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لقایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16th to 22nd مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. از صدای جمهوری اسلامی